بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. عبادة قلب ایمان به پنج حقیقت وجود مقدس پروردگار، قیامت، فرشتگان، انبیا، قرآن کریم. باب خدا از سوره مبارکه حمد تا آخرین سوره، سوره ناس که مجموعاً 114 سوره است، برای اینکه مردم در حد لازم خداوند رو بشناسند و قلب اونها جلوگاه وجود مقدس او بشه، اوصاف خدا رو بیان میکنه. از جمله اوصافی که در قرآن مجید بیان شده، وصف جائلیت و خالقیت و ربوبیت اوست. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 12 به بعد به دو آفرینش خودش اشاره میکنه، یکی آفرینش انسانه، یکی آفرینش هفت آسمانه که هنوز دانش بشر نسبت به خلقت انسان و خلقت هفت آسمان دانش اندکیه، دانش کمیه، ولی همین مقداری که در باب خلقت انسان و خلقت هفت آسمان در این سوره بیان شده کافیه که قلب رو از تعلق به هر معبود باطلی و هر طاغوتی و هر شیطانی قطع کنه و به وجود مبارک حضرت حق پیوند غیر قابل گسستن بده. این آیات عجیبیه، آیاتی که 1500 سال قبل در باب خلقت انسان که در پشت سه تاریکی در رحم مادر انجام میگیره، حقایق زنده قطعی مسلمی رو بیان میکنه. روزگاری که یک عدد از مجموع ابزارهای علمی زمان ما در مکه نبود، در مدینه نبود، روزگاری که امیرالمؤمنین می‌فرماید در میان عرب یک نفر بلد نبود خط بنویسه و یک نفر بلد نبود بخوانه. روزگاری که امیرالمؤمنین می‌فرماید عرب از آبهای جمع شده در چاله هایی که حیوانات گوناگون در شناور بود میخورد و گوشت هر حیوانی رو هم که به دام میانداخت یا میکشت نپخته میخورد. روزگاری که زندگی عرب جز فساد همه جانبه چیزی نداشت، فساد در فکر، فساد در اخلاق، فساد در عمل، فساد در اقتصاد و فساد در سیاست. ای کاش حالی داشتید و یک بار نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو می‌خواندید تا مشاهدات خود امیرالمؤمنین و از مردم عرب در نهج البلاغه می دیدید. ای کاش به معانی آیات قرآن کریم وارد بودید، حداقل آیات 151 و 152 و 153 سوره انعام رو می دیدید که خداوند متعال به طور مفهوم مخالف به نوح فساد مردم عرب اشاره میکنه. در یه چنین روزگار تاریک، در یه چنین روزگاری که هیچ رشته علمی در عرب نبود، در یه چنین روزگاری که پروردگار از دوران قبل از قرآن تعبیر به دوران جاهلیت میکنه، آیات قرآن خلقت انسان رو مطرح میکنه، اون هم خلقتی که در رحم صورت گرفته و میگیره و یک بیننده نمیتونه جریانات اول خلقت در رحم رو حتی با ابزار علمی ببینه. این که یه خانومی رو در سن 4 ماهگی و 5 ماهگی جنینش ببرن بیمارستان سنوگرافی بکنن، بگن این بچه در رحم دختره یا پسر، این معجزه‌ای صورت نگرفته، کار مهمی انجام نگرفت. مهم اینه که بشر با کل ابزارهای علمیش بیاد و علق در نطفه رو بگه این پسر یا دختر، که نمیتونه بگه و نمیشه بگه. به مجسم ساز اگر در یه سالونی که 40 تا لام روشنه بیاد با عناصر لازم یه مجسمه رو با ابزار بسازه، حداقل بالای 40 تا وسیله بغل دستشه، برای اندازه گیری کردن، برای وزن، برای تراشیدن، برای صاف کردن، برای موج دادن، این مهم نیست. اما این که وجود مقدس حق طبق آیات قرآن و طبق نگاه دانشمندان امروز پشت سه تاریکی، در حالی که یه ذره نور نمیتابه، بی ابزار فقط با اراده یوسف بسازه، این خدا رو باید سجده کرد، این خدا رو باید اطاعت کرد، این خدا رو باید عبادت کرد، این خدا رو باید دنبالش رفت و شناختش. البته این یک کار از میلیاردها میلیارد کاریه که داره در عالم هر روز انجام میده. آیات رو به ترتیب عنایت کنید. آیات رو براتون قرائت میکنم و هر آیه‌ای که علم در زمان ما در بارش حرفی داره اون حرف رو هم براتون میگم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، همه انسان ها رو مرد و زن از چکیده ای از گل نظام دادن. خلق یعنی نظام دادن، یعنی منظم عناصری رو کنار هم چیدن و موجودی رو به وجود آوردن. خودتون رو نگاه بکنید امشب، خاک رو هم نگاه بکنید. اولا چکیده از گل چی هست؟ اون چکیده خاک، خاک، گلم گله. چکیده چیه؟ سلاله به قول قرآن چیه؟ من سلالتن من تین، چکیده از گل. اگر بخوایم بریم سراغ انسان در زمانی که خاک خشک بوده و در مناطق مختلف جهان پخش بوده در زمین، در زمین ازنا، و ببینیم چه فعل و انفعالاتی در جهان صورت گرفته تا این خاک تونسته اون چکیده‌ای بشه که قرآن میگه. خب 4-5 تا مارمزون باید بشینیم دور هم حرف بزنیم، چون در اون چکیده نور خورشید 63 عنصر آزاد در عالم، دریاها، بادها، ابرها، معدنها، حرکات حیوانی، حرکات انسانی، حرکات گیاهی و فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی دخالت داشته که تعداد دخالتگران برای ساختن اون چکیده قابل شمردن نیست، که نهایتاً برای به دست آمدن اون چکیده بعد از حرکت میلیاردها چرخ لقمه شده اومده تو دهن پدر و مادر، که یه لقمه اون وسائل و ابزاری که در ساختنش از خاک دخالت داشتن که به صورت گیاهان و گوشت حیوانات حلال گوشت در اومده، تعدادشو نمیشه به دست آورد به هیچ عنوان. اگر خیلی براتون پیچیده نبود، من بعضی از جزئیاتشو براتون بیان میکردم، اما بحث در این زمینه گرچه از عسل شیرین تره ولی بسیار پیچیده است. حالا این لقمه‌ای که اومده تو دهان پدر و مادر، بحث خلقت دندانها، خلقت دو لب، این که آرواره پایین متحرکه و آرواره بالا ثابته، عضلات گلو، اعصاب در دهان و زبان، ارتباط عصبهای زبان با مغز و تلگرافات مغز به زبان در یک سی هزارم ثانیه. سه جفت چشمه آب زیر زبان، آب زلال و شیرین، در حالی که کنار دو چشمه آب شور و تلخ گوش و چشمه و لوله کشی های هر کدوم جداست، قاطی نمیشه و سوراخ هم نمیشه. و بعد مری، بعد معده، روده کوچیک، روده بزرگ، فعل و انفعالات خونی، اسید معده، تعداد کارگران معده، حرکات معده، گرفتن غذا بعد از اینکه آماده برای دروده بزرگ و کوچیک میشه، دفع فضولات اضافی و تبدیل کردن به هضم شده لقمه یک مقدار اندکشو به نطفه، که خود این لقمه ای که زن و مرد از سفره میارن تو دهن تا ساخته شدن نطفه بالای 20,000 کتاب علمی در بارش نوشته شد. یکیش کتاب انسان موجود ناشناخته کارل فرانسویه که بسیار آدم دانشمندی بوده، منصف بوده، با اخلاق بوده و برنده جایزه نوبل بوده. و یکیش هم کتاب راز آفرینش انسان. و روایات حضرت صادق و حضرت باقر درباره خلقت انسان که حرفایی که این دوتا امام درباره آفرینش انسان زدن با آخرین حرفای علمی امروز، نه این که مساویه، جلوتر. من روایاتی از امام باقر راجع به خلقت عالم دارم که تا حدود شاید 30 سال پیش دانشمندان درباره خلقت عالم، به خصوص خلقت خورشید و زمین، اصرار داشتن که زمین از خورشید جدا شده و در فضا قرار گرفته. ثابت هم بود برای همه دانشگاه. امام باقر می فرماید زمین تیکه‌ای از خورشید نبوده، از مایه اولیه هستی آفریده شده. دانشمندان از رأی خودشون دست برداشتن و میگن زمین از مایه اصلی خلقته، کاری به خورشید نداره. اونم امام باقر این حرف رو تو مدینه زده که نه تلسکوپی در اختیارش بوده، نه رصدخانه ای، نه این دوربین های نجومی که قطر شیشه شون 5 متره که میتونن پشتش بشینن ستارگانی رو رصد بکنن که 500 میلیون سال پیش نورشون رو به طرف زمین فرستادن تازه رسیده. اون وقت امام باقر فرمود، اون وقت امام صادق به مفضل فرمود خلقت فیل با خلقت پشه کاملا مساویه، الا اینکه پشه دو تا پر از فیل اضافه تر داره، ولی اون چه خدا در فیل به کار برده در پشه به کار برده. ذوق لعل خوبان را چه دانی؟ تو شور این نمکدان را چه دانی؟ تو را با اطلس و مخمل بود کار، قماش گل عذاران را چه دانی؟ یه دونه کتاب جیبیه به نام توحید مفضل، این یه روایت از امام صادقه درباره خلقت حیوانات بعضیشون و خلقت انسان. شما بگیرید بخونید ببینید 1500 سال پیش امام صادق جلوتر از دانشمندان امروز نظر داده. امام صادق سفر دریایی نداشت، امام صادق کل سفرش در این کره زمین مدینه بوده و مکه، به احتمال قوی سفرم عبوردنش بغداد، به احتمال قوی. اما اونی که 100% مدینه مکه. امام صادق جنگلای دنیا رو ندیدن، دریاهای دنیا رو ندیدن، زیر دریان نرفتن، امام صادق کل پرندگان رو ندیدن. ولی وقتی از حضرت سوال میکنن فرق بین موجودات تخم گذار و شیر دهنده به بچه در این عالم چیه، امام صادق می‌فرماید هر چی ماده در حیوانات و در موجودات زنده است بچه شیر میده لاله گوش داره، و هر چی حیوان تخم گذاره لاله گوش نداره. حالا شما بلند شو برو با دانشمندان تو تمام دریاها و جنگلها بگرد، میبینی تخم گذاران لاله گوش ندارن، شیردهندگان لاله گوش دارن. و معلومه این علم علم خداست. معلومه وقتی امام باقر از میلیاردها سال دورتر از کره زمین حرف میزنه علمش علم خداست. معلومه که وقتی امام صادق به ابو شاکر دیسانی میگه خون در بدن به سرعت میچرخه و این تا قرن 18 برای هیچ دانشمندی ثابت نبود، بعدن یا ثابت کردن یا مال ما رو به نام خودشون کردن، که سه جلد کتاب نوشته شده جوونا بگیرن بخونن به نام خورشید اسلام در اروپا. در اروپا هم نوشته شده، نویسندش هم مسیحیه، نویسندش هم غربیه. در این سه جلد تمام رشته های مادر علمی رو نوشته، میگه اینو فلان اروپایی به نام خودش ثبت کرده، ولی این حرفو 1500 سال پیش جعفر صادق گفته، امام باقر گفته، زکریای رازی گفته، ابن سینا گفته، ابن میسن گفته. و بعد میگه به نظر من ما اروپایی ها ریشه های اولیه علم و دزدیدیم و به نام خودمون کردیم. اون روزی که اونا داشتن اون پیشرفت رو میکردن با دزدی روز روشن، ما در ترکیه و در ایران و در مناطق عرب تو سر و کله هم میزدیم از قرن 18 الانم که چهار اسبه در رشته های دانش دارن میتازن و سعی میکنن 100 سال از همه ما جلوتر باشن، هنوز هم ما داریم تو سر و کله هم میزن، هنوز هم ما در تمام کشورهای اسلامی میگیم من نه تو، اونم میگه نه من نه تو. خب نطفه، اسم این چکیده نطفه است. این چکیده چگونه ساخته شده؟ با حرکت میلیاردها چرخ در عالم و میلیاردها حرکات شیمیایی در بدن پدر و مادر. این که در سوره ابراهیم میگه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، امکان شمردن نعمتهای من تا قیامت برای کسی نیست. درسته، شما نوک انگشت خودتون رو نگاه بکنید، وقتی که سوزن به نوک انگشت میزنید تمام بدن سیم مخابرات به نام عصب درش آفریده شده، سیمایی که گاهی دیدنی نیست. از نوک انگشت شما عصبها رفته به مغز. شما وقتی سوزن رو میزنید نوک انگشت، اولی که میزنید حالیتون نمیشه. رشته های عصبی به مغز خبر میدن که سر انگشت سوزن داره فرو میره، مغز به سر انگشت دستور میده خودتو بکش کنار. کل این مخابره از نوک انگشت به مغز، از مغز به نوک انگشت 30,000 ثانیه بیشتر طول نمیکشه. هنوز دستگاهی در عالم به این سرعت ساخته نشده. و بعدم سر انگشت هر کدومتون در هر 1 سانتی متر مربع 1 میلی متر مربع 5,000 دگمه عصبی ساخته شد. و بعد این سیمکشی بدن رو اگه درارن، بدنی که 1.80 متر، 1.90 متر، نه لوله کشی بدن، لوله کشی رگ هاست، سیم کشی عصب هاست. اگر این رشته سیم کشی رو از بدن درارن، سر هم دیگه گره بزنن، 12 مرتبه راحت دور کره زمین پیچیده میشه. اصلا ما هیچ کشوری رو نداریم انقدر سیم کشی داشته باشه. امیرالمومنین میگه کوچیکی؟ اشتباه کردی، خودتو کوچیک دیدی. کتاب محدودی هستی، اشتباه میکنی، خودتو محدود میبینی. امیرالمومنین میفرماد اون چه در عالم آفریده در بدن شما خلاصه کرد، هیچی در وجود شما نی که در جهان نباشه. این رو من بخوام براتون توضیح بدم، الانم پیشمه تو خونه، که ما کوچیک شده کل عالمیم از نظر حجم و بزرگتر از همه عالمیم از نظر وزن معنوی. ولی خیلی زمان میخواد، یعنی باید این منبر رو تبدیلش بکنیم به یه منبر 1 ساله. به قول حافظ، آسوده شبی خواهم و خوش مهتابی که بشینیم حرف بزنیم. کمیل ابن زیاد نخعی یه شب اول غروب بعد نماز مغرب شا به امیر المؤمنین گفت صف لیل حقیقه، حقیقت رو برای من بگو چیه؟ امیر المؤمنین گفت، ساکت شد. کمیل گفت زدنی، بیشتر بگو درست حالیم نشد. حضرت دوباره گفت زدنی، بیشتر بگو نفهمیدم. چند بار حضرت گفت و ساکت شد و کمیل گفت بازم بگو. امیرالمؤمنین بعد به کمیل فرمود چراغ و فوت کن، خاموش کن، سفیده دمید پشت نماز تو بمونو بخونیم. من حقیقت رو برای تو تعریف بکنم و تو بینویسی. باید 70 شطور جوان قوی بیاری، نوشته ها رو بار بکنی ببری. اونم اندازه عقل تو گفتم، نه اندازه علمی که پیش خودم. چی داری میگی؟ یه حقیقت سوره حمد کجاشو برات بگم؟ کمیل، حیف نی آدم 80 سال تو این دنیا زندگی بکنه، بخوره و بخوابه و بره در مغازه و یه 4 تا بچه پیدا کنه و هیچی نفهم. هیچ. بعضی ها هیچی نمی فهم و نرفتن بفهمن و نخواستن برن بفهمن، ولی کسی بخواد بفهمه تمام جاده های فهم و خدا به روی انسان باز کرده. سعدی میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست، هر یه دونه برگ معرفت کردگار. شما بخوان ببینید تو باغاتون یه دونه برگ چیه، حداقل من 50 تا کتاب حاضرم رو منبر آدرس بدم بهت. یه دونه برگ، نه درخت، سبزی برگ، آوند برگ، رگهای برگ، اتصال برگ به شاخه، اتصال شاخه به شاخه بزرگتر، اتصال شاخه بزرگ به تنه، اتصال تنه به ریشه و کار ریشه که آب و غذای آخرین برگ روی درخت گردو رو که 50 متر قدشه پمپاژ میکنه از زیر زمین، غذا و آب و تا آخرین برگ میرسونه. 300 سال هم کار این پمپاژ رو انجام میده. یه بار به حضرت عالی نمیگه بیا من روغن کاری، نمیگه پیچام شل شد، نمیگه توانم کم شد. شما ریشه به این ریزی رو ببین که پروردگار چه قدرتی بهش داده، چگونه املاح و آب مورد نیاز برگ و سر 50 متری پمپاژ میکنه و متوقفم نمیشه، استراحتم نمیکنه. خدا کیه؟ خدا جلو چشممون. خدا کیه؟ تو قرآن میگه و فی انفسکم، پیش خودتونه. خدا کیه؟ اقرب الیه من حبل الورید، از جانتون به خودتون نزدیکترم. اون وقت 5 میلیارد نفر چشما رو بستن میگن چون نمیبینیمش، نیستش. شد حرف. خدا که امام حسین میگه انقدر آشکاره که کجا نیاز داره به این که دلیل بیاریم خدا هست. تو دعای عرفه میگه متا قبطه، حتی تحتاج الى دلیل، کی غایب بودی که حالا من دلیل برای مستمع بیارم بگم به این دلیل عالم خدا داره؟ اگر عالم خدا نداشت عالم از کجا اومده بود؟ توحید از علت به معلول، نه از معلول به علت. امامان ما میگن نه اینکه عالم دلیل بر وجود خداست، میگن خدا دلیل بر وجود عالمه. توحید از پایین به بالا رو ائمه ما دنبالش نبودن، اونا توحید از بالا به پایین رو در تمام مدت عمرشون دنبالش بودن. دلیل رو برعکس ما میگفتن. ما تو مدرسه به همون یاد میدادن چه دلیلی بر وجود عالمه؟ معلم میگفت بنا دلیل بر وجود بناست. ابی عبدالله میگه نه، بنا دلیل بر وجود بناست. اگه بنا نبود بنا به وجود نمیومد. نه چون بنا رو میبینم پس بنا وجود داره. خوش به حال اونایی که تو رو شناختن، تو رو فهمیدند. خوش به حال اونایی که فهمیدن در دایره احاطه قدرت و حکومت تو هستن و تو رو لمس کردن و تو رو با چشم دل عاشقانه تماشا کردن. مرحوم آجمال هادی سبزواری، این فیلسوف بزرگ شرق در اوائل قرن 14 و آخر قرن 13 توی یکی از غزلیاتش این شعر زیبا رو میگه. میگه یار در این انجمن، یوسف سیمین بدن، آینه خان جهان، او به همه روبروست. این حرف عارفان مکتب اهل بیته که میگن هر چی در این عالم وجود داره آینه است و در این آینه جمال یار بی پرده پیداست. مرحوم الهی قمشه‌ای، این مرد الهی که سال 45 از دنیا رفت، از اساتید من بود. یک غزل داره در دیوان هزار صفحه‌ایش، یه خط از اون غزل میگه گیتی و خوبان آن در نظر آینه ایست، دیده ندیدن در آن جز رخ زیبای دوست. شاعر عرب میگه لیس فی الدار غیره دیار. شاعری رو حساب احاطه حق به عالم و محاط بودن همه موجودات در احاطه حق میگه چقدر زیبا، بس گه است از همه سو و از همه رو، راه به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. ثم بعد از این که این چکیده رو درست کردم، جعلناه فی قرار مکین، این چکیده رو که یه اسم دیگه‌اش نطفه است، از دنیای صلب مرد انتقال به رحم زن دادم. اسم رحم رو ببینی چقدر با ادب و با ارزش میبره قرار مکین. بایدم این اسم با ارزش و رو رحم زن بگذاره، چون قرار مکین جای ساخته شدن انبیاء خداست، چون قرار مکین جای ساخته شدن ائمه است، چون در این قرار مکین خدا خدیجه ساخته، زهرا ساخته، زینب ساخته. تو این قرار مکین فقهای بزرگ خالص رو ساخته، در این قرار مکین دانشمندان رو به وجود آورده. حالا یه زن در اسرائیل، در لندن، در آمریکا، در تهران، در شیراز، در اصفهان قدر این قرار مکین رو نمیدونه. قرار مکین رو شبانه روز 5 بار 10 بار میده در مقابل هجوم زنا، خب خیلی احمقه. این رحم محل پرورش انبیاء الهیه. نطفه بیش از 10 بار در قرآن اسمش اومده. پروردگار نطفه رو نشانه وجود خودش قرار داده. یه مش مرد بیشعور احمقن که این نطفه رو وارد ظرف زنا میکنن، ولی نطفه که پیش پروردگار بسیار بسیار ارزش داره. اسمشو تو قرآن آورده، جاشو در قرآن گفته، بعد کارایی که خودش رو نطفه کرده رو در آیات بعد توضیح میده. ثم جعلناهو، چون خلقش کرده بود نمیگه خلقناهو، جعلناهو نطفتن فی قرار مکین. و اما نگاه دانشمندان امروز، همه تون احتمالا تو خونهاتون انگشتونه خیاطی پیش خانوماتون هست. نطفه یک مرد یه دونه انگشتونه خیاطی رو پر نمی، دوره بعد از نطفه پروردگار می فرمد ثم خلقنا نطفتا علقتا. بعد از اینکه نطفه آماده شد، من این نطفه رو تبدیل به علقه می کنم. بریم سراغ کتابهای قوی علمی لغت عرب، ببینیم 1500 سال پیش خدا علق رو در قرآن ذکر کرده. در اولین سوره ای هم که به پیغمبر نازل شد فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق یعنی چی؟ ثم خلقنا نطفتا علقتا. علق عرب به کرم زنده ریزی میگه که سر گردی داره و دم نازک تقریبا شبیه زالو، که این کرم ریز سرمدور دارای دم ریز که با چشم غیر مسلح دیده نمیشه، باید بذارنش زیر میکروسکوپ، چند هزار برابر میکروسکوپ یه دونشو بزرگ کنه، اونم به زور آدم میتونه ببینتش. بعد اینکه چند هزار برابر بزرگ شده، خود اون علق که مانند زالوی زنده است، تمام ترکیب وجودش و خدا از 63 عنصر با میزان بودن عناصر ساخته و بهش جان داده و در نطفه یک مرد که یه انگشتونه رو پر نمی کنه 24 میلیارد علق زنده شناوره. 24 میلیارد. من آزمایشگاه‌های مهم رفتم، خیلی چیزها رو برام زیر میکروسکوپ دانشمندان متخصص اون رشته گذاشتن و گفتن نگاه کن. شما میتونید وقت برید در دانشگاه‌های مهم و بگین یه موجود ریز و یه برگ و یه گل رو، یه حیوان و یه مورچه رو بذار زیر میکروسکوپ ما نگاه بکنیم، ببینیم در آفرینش او چه هنری به کار رفته. شما کاهو که میخرید، در بعضی از برگای کاهو حلزون وجود داره، یه موجود کوچیکیه بزرگتر از عدس درشت، دارای سپر، خودش داخل این سپر بدن خیلی نرمی داره، کوچیکه. شما یه سوزن بردار و این سپرشو جلدشو بشکن یه جاشو، بذارش تو تاخچه، 24 ساعت بعد برو، خودش محل شکستگی سپرش رو کاملا بازسازی کرده، رنگاشو به رنگای قبلی وصل کرده، فکر نمی کنی کجاشو شکسته بودی. این چه هوشی خدا به این موجود نرم میان این صدف گرد داده. بعد حالا برو توی آزمایش، چطور این حلزونی که نرمه و در درون این صدف از عدس کوچیک کوچیکتره، برگ کاهو رو که ما با زحمت با دندونامون میجویم اون راحت میجوه. من دندون داره، اگه دندون نداشت که کاهو نمیتونست بخوره. چند تا دندون داره؟ و دندونای ما شمارش معلومه، پایین و بالا. حلزون هم در آرواره بالاش دندون هست، هم در آرواره پایینش. دهنش از سوراخ ته سوزن معمولی کوچیک داره. خداوند مهربان به این حیوان نیازمند به خوردن برگ کاهو و برگ درخت تو این دهن کوچیکتر از سوراخ سوزن 25600 دندون داد. اینقدر چینش این دندونا عجیبه که اصلا آدم خدا رو تو دهن این حیوان میبینه. این نطفه، در نطفه هر مردی 24 میلیارد علق زنده شناوره که یه دونش با اوول در نطفه زن پشت اون سه تا تاریکی در رحم مادر یه دونه از این علقها که هماغوش میشه یه بچه درست میشه. اگه دو تاش بتونن هماغوش بشن بچه دوقلو میشه، اگه سه تاش بتونن هماغوش بشن بچه سه قلو میشه. حالا این نه ماهه در این رحم چه خبره؟ بعضی از خبراشو از آیات سوره مؤمنون که خیلی هم تلگرافی بیان کرده خدا، فرد شب براتون توضیح میدم اگر خدا بخواد. شب 12 بهمن شبیه که فرداش امام رضوان الله تعالی علیه وارد کشور شد و شما ملت اگر کمک نداده بودید قطعا این انقلاب پیروز نمی شد. شما در همه جای ایران بازوی پرقدرت حضرت امام شدید. این انسان والا با پشتوانه شما شاه و دار و دستشو بیرون کرد و دست غرب و امریکا و انگلیس رو جدا کرد با 70,000 شهید قبل از انقلاب و نزدیک 1,000,000 شهید بعد انقلاب. صندلی دارا بدونن اگر به این ملت خدمت نکنن و صندلی رو برای جیب خودشون بخوان، قیامت محاکمشون از شاه سختر و عذاب جهنمشون سنگینتره. چون شاه نمیگم من مؤمنم، شاه میگم من نوکر آمریکام، کاری هم نمیتونم بکنم، هرچی آمریکا میگه باید انجام بدم. شما میگین ما مؤمن و متدینیم، شما صندلیتون به نام دین، صندلی شاه به نام امریکا بود. فرق بین شما و بین او در مسئولیت، او اگه آب روی دینو میبرد کافر بود، شما اگه آب روی دینو ببرید به عنوان مسلمان و ریشدار و یقه معمولی آب روی دینو بردید. مال شما گناهتون سنگین تر شد. اگر اهل گناه باشید، اگر اهل ظلم باشید، اگر حق این مردم رو به مردم ندین، اگر مشکلات این مردم رو حل نکنید، گرچه ماه سفره و امشبم باید ذکر مصیبت می شد، اما حالا چون شبیه که با آمدن امام یه مملکت اون روز خوشحالی بهش حاکم بود، من چند تا دعا میکنم شما با دل پاکتون آمین بگین. خدایا به حقیقت قرآنت اون چه خوبی به ما دادی از ما پس نگیر. خدایا به حقیقت پیغمبر اون چه بدی و شر از ما برطرف کردی به ما بر نگرد. خدایا به حقیقت فاطمه زهرا قسم، خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا قسم، به گناهان ما، به خطاهای ما، به اشتباهات ما، به ظلمای ما نگاه نکن. تو آقایی، تو کریمی، تو جوادی، تو سخی هستی. خدایا با گذشت از بدیهای ما، خدایا ما مریض داریم، پیر زن داریم، پیر مرد داریم، از کار افتاده داریم، بچه شیرخوره داریم، بچه در رحم مادر داریم. به حقیقت خودت قسم، به حقیقت زینب و زهرا قسم، به همین زودی برف و باران کاملت رو به ما نازل فرما. ما رو از این باران و برف محروم مگردان. تمام شهدای انقلاب و بعد انقلاب و امام رو با حسینت محشور کن. دین ما، کشور ما، رهبری ما، محراب و منبر و مرجعیت ما رو از حوادث حفظ فرما. وجود مبارک امام زمان رو الان دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.